برنامه ما رقم میزنه. از علاقمندان به هنر موسیقی دعوت میکنم همراه باشند با برنامه ارغنون با موضوع بررسی بداهه نوازی در موسیقی ایرانی.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتر شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه، به برنامه خودتون ارغنون خوش آمدید. ارغنون، برنامه‌ای که در بطن خودش سعی می‌کنه مهمترین اتفاقات عرصه موسیقی کشورمون رو با حضور کارشناسان و مهمانان بکاود، بجوید، بیابد. سعی می‌کنه در این میان نقد عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه داشته باشه. در برنامه این هفته به شکل خاص در مورد بداهه نوازی صحبت می‌کنیم. مطابق رسم معهود و سنت معهود برنامه میزبانی میکنیم از دو تن از نوازندگان خوب به نام و شناخته شده کشورمون، جناب آقای کاوه صادقی آزاد نوازنده نی و جناب آقای رضا علی آبادی نوازنده تنبور، و البته از دوستانی که دست گرم در حوزه نگارش کتابهای عرصه موسیقی دارن. خدمت جناب آقای صادقی آزاد عرض سلام و احترام دارم. قربان وقتتون، به میل خوش آمدید برقانون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
بسیار ممنون و متشکرم آقای علی آبادی، وقت شما بهشت، خوش آمدید برقانون.
سلامت باشید. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه رادیویی. امیدوارم که بحث خوبی برات پیش داشته.
امید قطعا برنامه ارغنون با توجه به سابقه و سابقهش توی پخش مخاطبان پرپا قرصی داره و خب البته به فراخور همراهی گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو با مردم در هر قسمت شنوندگان جدیدی رو هم پیدا میکنه. برای اون دسته از کسانی که به شکل خاص در عرصه موسیقی فعالیت میکنن مفهوم بداهه نوازی مفهوم آشنایی هستش، ولی خب کسانی که شاید به فراخور همراهی ناگهان با این مفهوم دارن مواجه میشن، یک تعریفی هر کدوم از دوستان که صلاح میدونن در مورد بداهه نوازی بدن. همین رو ما فتح بابی برای گفتگوی بحث این برنامه قرار میدیم. جناب صادقی آزاد شما میفرمایید یا با آقای علی آبادی بحث رو آغاز بکنید؟
خواهش میکنم. اگه بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، بداهه نوازی هنر بیان درونیات یک نوازنده است، هنر بیان شخصیات.
بله بسیار عالی، این شاید یکی از متفاوت‌ترین و البته کوتاه‌ترین پاسخ‌هایی بود که ما در این برنامه در همراهی با دوستان هنرمند دریافت کردیم، هرچند در کنار کوتاهی و ایجاز کلام رساننده پیام و معنا بود. سوال نخستین هم سوال مشترکی از هر دو دوست هست. وقتی ما درباره اصول بداهه نوازی در موسیقیمون صحبت می‌کنیم، پیش از مثلا کسی مثل ابوالحسن خان سبا یا کلونل علی نقی وزیری که آرام آرام مفهوم نگارش نوت رو به موسیقی ما در حقیقت آوردن، در هر دو گونه موسیقی ما، چه موسیقی نواحی، حالا اون چیزی که در شاید نگاه متجلیش در موسیقی مقامی بروز ظهور پیدا میکنه و همچنین موسیقی ردیفی دستگاهی، آنچه که از توسط استاد به هنرجوهایی که به قدر قامت استاد در میان به شاگردان خودشون انتقال میدادن به شکل سینه به سینه و به شدت وامدار هنر بداهه نوازی بود. با همراه شدن فضای مدرن به معنای به خط کشیدن نوت‌ها برای موسیقی ایرانی، این بار نوع روی کرد و نگاه و حتی در مواردی هنر بداهه نوازی به خلاقیت نوازندگان باز میگشت. در این مرحله وقتی که خب ما با یک دامنه بیش از 6000 ساله در حوزه موسیقی تمدنی کشورمون مواجه هستیم، صحبت از بداهه نوازی در هنری که قرن‌ها و صده‌ها به شکلی بداهه انتقال پیدا کرده دارای چه جایگاه و مفهومی میتونه باشه امروز وقتی بهش نگاه میکنیم؟ آقای علی آبادی با شما.
خواهش میکنم. ببینید وقتی میگیم که خلق در لحظه، یک تعریف دو کلمه ای، خلق خودش میشه صحبت کرد، در لحظه، این دوتا خودشون یک بار دارن. بله ما خب وقتی حالا یه بخشی از تاریخمون رو نداریم، ولی خب اون بخشی که داریم، یعنی شما وقتی میرید از زمانی که یک کسی به نام صفی الدین ارموی وجود داره، یکی مثل عبدالقادر مراغهی وجود داره، یکی مثل قطب الدین شیرازی وجود داره،
بله،
در کنار نوشتن اون رسالاتی که از اینها میبینید، یک مفهومی در اونجا هست، نه به شکل این بداهه‌ای که ما بهش میگیم. اونها دارن مقامگردی یا مدگردی میکنن. مدها و مقامهای اون دوره با الان خیلی متفاوته.
درست.
ما چجوری میتونیم استناد بکنیم که اونها دارن بداهه میزنن؟ برای اینکه صفی الدین میگه آقا من دارم در بوسلیک میزنم، راهگشایی میکنم از بوسلیک، مثلا میرم نمیدونم حالا پیش زنگوله میزنم، چون زنگوله به این زنگوله الان نیست، زنگوله در موقع دستگاه بوده.
بله بله.
این خودش یه راهگردانی نشان از این بداهه نوازی که در تاریخ بوده و تا برسیم به این جلوتر. و حتی اگر بخوایم یه ذره باب رو باز کنیم، موضوع موسیقی فراتر از، یعنی ما فرهنگمون هم اینجوریه. یعنی شما به یک کسی در حوزه ایران، حالا منظورم از ایران اگه بخوایم قدیمی نگاه کنیم، ایران قدیم،
بله،
و اکنون هست، وقتی میگیم به هر ایرانی میگی یک بیت شعر بگو، حداقل شده از خودشم چهار تا کلمه رو کنار هم بچینه، این کارو میکنه. یعنی این فرهنگ سرایش شعر یا فرهنگ بداهه‌گویی ما تو نواختن ما هم شکل میگیره. هر چند که اگر بخوایم بستش بدیم این رو یه مقدار خاصش بکنیم، یک اصولی میتونیم دیگه الان براش تعریف بکنیم بعد از این صده ها و هزار سالهایی که گذشته.
بله.
این که به نظر ما بداهه نوازی چه اصولی داره که حالا من جلوتر این رو در واقع صحبت میکنم راجبش.
بسیار عالی جناب استاد ریاضت، نقطه نظر شما رو بشنویم درباره مسئله که من طرح کردم بعد از فرمایشات جناب آقای علی آبادی.
بالاخره فرهنگی در هر موسیقی برای اینکه از نسل به نسل دیگه انتقال پیدا کنه، در فرهنگ غربی به هر حال می‌دونیم که یه 400 سال فرهنگ مکتوب دارن.
بله.
در رابطه با انتقال موسیقی به شکل نوت، ولی در موسیقی ما به شکل سینه به سینه بوده بیشتر تا حالا مثلا این 50-60 سال اخیر که به هر حال بیشتر موسیقی مکتوب و موسیقی.
بله، درسته.
ما اینجا میتونیم بفهمیم که توی موسیقی ما که سینه به سینه بوده، این بالاترین حد ارائه موسیقی، موسیقی بداهه نوازیه. یعنی این که حالا البته این اواخر دو دسته شده پیروان این نظریه، یه دسته همچنان میگن که بالاترین حد اجرای موسیقی ایرانی یا موسیقی شرقی بداهه نوازیه، امروزه میگن که نه، باید شما بین آهنگسازی و بداهه نوازی اینجا یک تفاوتی رو قائل باشین.
بله.
بالاترین حد موسیقی آهنگسازیه، نه بداهه نوازی، چون تو بداهه نوازی میتونه که یه اتفاقاتی بیفته که میتونه به لحاظ تکنیکی یا هر اتفاق موسیقایی دیگه سطح بالایی نداشته باشه.
خود آقای صادقی آزاد طرفدار کدومی که از این دو نظریه است؟
والا من همچنان توی موسیقی ایرانی بداهه نوازی رو خیلی مرتبهش بالا میدونم، و اگه این اواخر ما کمتر به یه بداهه نواز شاخص و خوب برمیخوری، اون برمیگره به مسائل اجتماعی، مسائل اجتماعی، مسائل شخصی، مسائل فرهنگی. موسیقی امروز ما اگه شما دقت کنین دیگه نوازنده های موسیقی اون جمع ها رو دیگه ندارن. شما مثلا اگه مثال میزنین ابوالحسن صبا، استاد ابوالحسن صبا.
بله.
شما میبینین که ایشون با یه چند تا نقاش رفیقه، با چند تا شاعر رفیقه، اینا همه دور هم جمع میشن، هر کدومشون به هم دیگه به قول معروف اطلاعات میدن.
درسته.
همدیگه رو به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بالا میکشن. این اتفاق امروزه شما نمیبینین، یا اگر ببینین خیلی کمه. خب اینا همه در بداهه نوازی خیلی مهمه، چون کسی که میخواد بداهه نوازی بکنه چجوری میخواد بداهه نوازی کنه؟ باید صاحب یه اندیشه‌ای باشه، اون اندیشه رو روی سازش بخواد بیان کنه به طور بشه موسیقی. ولی وقتی کسی صاحب اندیشه نیست، صرفا فقط رفته ردیف رو زده، حالا هم ردیف آوازی زده هم ردیف سازی زده،
بله،
ولی تش از اونجایی که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به یه جایگاهی نرسیده، خب این آدم نمیتونه بداهه نواز شاخصی بشه. شما مثلا استاد لطفی رو ببینین، چرا یه بداهه نواز شاخصیه؟ استاد علیزاده چرا یه بداهه نواز شاخصیه؟ اینا به خاطر اینکه آدمای تکبودی نبودن. وقتی برین تو زندگیشون یه ذره کنکاف کنی، میبینی اینا تکبودی نیستن، اینا از نقاشی میدونن، از ادبیات میدونن، از شعر میدونن، از تئاتر میدونن، آدمای تکبودی نیستن.
بسیار عالی جناب علی آبادی. نکته‌ای که آقای صادقی آزاد اشاره کرد، هرچند که صحیح، درست و بدون هیچ تردیدی علمی هستش، ولی خب اگر که ما اساتیدی مثل لطفی و علیزاده رو کنار بگذاریم، بریم سراغ دوتار نوازان خراسان، بریم سراغ دونلی نوازان منطقه سیستان و بلوچستان، اصلا سفر کنیم به کردستان، بریم سراغ تنبور نوازان که حالا ساز تخصصی خودتونم هست. این افراد که چنین دامنه و گستره ارتباطی ندارن، ولی به عنوان اصالت فرهنگ موسیقیشون اصلا بر بداهه نوازی به قول معروف استواره، چگونه میتوان فرمایش جناب آقای علی آبادی رو درباره عدم تکبودی بودن این شخصیت ها در این افراد، در این افرادی که شاید در یک روستا، یک قریه یدک میکشن فرهنگ آیین موسیقی اون منطقه رو، چگونه میتونیم تعبیر بکنیم؟
ببینید خیلی جالبه، خیلی صحبت کاوه رو دوست داشتم، انگار که ما کاوه چون دوست صمیمی هستم با اسم کوچیک صداش
میکنم. بله بله.
این جهان شمولی که کاوه گفتم، من دوست داشتم بگم که کاوه گفت، یعنی ما موزیسیانامون در یه برهه جهان شمول بودن، تک بودی نبودن. شما الان تو حتی از خارج ایران هم بری طرف که موسیقی میخونه بهش میگن آقا برو چند واحد مثلا نقاشی بخون، چند واحد مجسمه.
درسته.
حالا خب من تو منطقه بودم، مثلا یک دهی است در گهواره گوران به نام تپگله.
بله.
ست ناصر یادگاری اونجاست، ست خیال یادگاری اونجاست. همین ست خیالی که سواد نداره، علی صاحب سبکه، در نشستی که حالا خدا رحمتش کنه مرحوم شدن، من یه صبح تا عصری پیش ایشون بودم، ایشون شاهنامه کردی و با بیسوادی از بر بود، یک دایره اطلاعاتی وحشتناک راجع به تاریخ داشت.
چقدر جالب.
که داشت میگفت اسکندر که حمله میکنه در فلان جا، بعد من همینطور هنگ مونده بودم که یه فرد بیسواد کشاورز چرا انقدر از تاریخ ادبیات میدونه اصلا؟ یعنی اینطوری نیست که بگیم یا شما مثلا با حاج قربان سلیمانی صحبت بکنید، مصاحبه هاشون هست، مثلا طرز برخوردشون هست، اطلاعات وحشتناک، تعدد حفظ شعر، یعنی یه شعرهایی از بر هستن که اصلا آدم باورش نمیشه. و طبیعتا اینه که فقط اونها یک کشاورز ساده‌ای که برن سر مزرعه کار کنن بیان نیست، تونها هم جهان شمولی به یه شکل دیگه است. حالا درست. یا الهام از طبیعته. بله. بله. یا الهام از شعره. و این واقعا تا نباشه اون فرد شاخص نمیشه. یه چیز کوچیک دیگه هم بگم، مثلا در دوتار خیلی از چیزها به داستان برمیگرده.
بله.
مثلا میگن بهار دخترمو در فلانجا یک شخصی بوده، یه داستانی داره روایت میشه، این خودش نشونه اون جهان شمول بودنه که به موسیقی منتقل شده.
بسیار نکته جذابی بود از هر دو بزرگوار. برای اینکه بر تنین کلاممون رنگی متفاوت ببخشیم، سری بزنیم به فرهاد دهنوی، تهیه کننده محترم برنامه، ببینیم که در راستا و بهانه وداع نوازی چه قطعه‌ای رو آماده کردند. اینجا تهران، استدیوی جام جم، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، از گرمترین رسانه جهان شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ارغنون، برنامه با محوریت حوزه موسیقی، با شما دوستان عزیز شنونده همراه هستیم. در برنامه امروز با محوریت بداه نوازی میزبانی میکنیم با افتخار از جناب آقای کاوه صادقی آزاد نوازنده نی و جناب آقای رضا علی آبادی نوازنده تنبور و از نویسندگان و مؤلفان در حوزه موسیقی. بحث رو با آقای صادقی آزاد ادامه بدیم. در مفاهیم و نکته هایی که جناب آقای صادقی آزاد، آقای علی آبادی در فصل پیش از فاصله موسیقی که در حقیقت شنیدیم اشاره کردن، به ارتباط نوازنده، حالا چه نوازندگانی که مربوط به یک روستا، یک قریه، کسانی که شاید امروز هنوزم شمایل خونیاگران قدیمی رو برای مخاطبان امروزی دارن زنده می کنند، و در نگاهی کلانتر نوازنده هایی که ما اونها رو به نام و به رسم بیشتری به واسطه فعالیت بیشترشون یا رسانه‌ای شدن فعالیتشون می‌شناسیم، در ارتباط گیری و وامگیری هنرمندان در آینه طبیعت، محیط اجتماعی، منطقه، اقلیم، جغرافیایی که دارن زیست میکنن، چون به شدت رفتارهای فرهنگی و خلق و جوشش‌های هنری ایرانیان وابسته به این شکل از رفتارها از گذشته دیرباز تا به امروز بوده، تا چه حد میشه مفهوم بداهه نوازی رو با همون تعریف جامع و کوتاهی که در ابتدا فرمودید زلفش رو گره زد به این ارتباط نوازنده با طبیعت؟
اتفاقا در ادامه همین بحث، خونیاگران ایرانی که در جای جای این کشور از خراسان بگیرین تا همینجوری مازندران، بله، گیلان، تبریز و حالا اینا اسماشون فرق می‌کنه. ما در ادبیات به اینا خونیاگر میگیم، ولی در هر منطقه اینا اسمای خاص خودشون دارن. در منطقه خراسان به اینا بخشی میگن، در منطقه ترکمن به اینا بکشی میگن، میاد جلوتر ترک‌ها به اینا عاشق میگن. اینا اسمای مختلف، ولی در کلی اینا همه خونیاگر هستن. اینا راوی یک سری داستان‌هایی هستن، یک سری مقام‌ها، یک سری آهنگ‌هایی هستن. اتفاقاً تفاوت خونیاگرهای ایرانی با نوازنده‌های شهری در اینی که اینا به مراتب درک عمیق‌تری از پیرامون اطراف خودشون دارن. یعنی اینا بیشتر نزدیکن به طبیعت، بیشتر خلوت میکنن، بیشتر خلوت دارن. اینا بیشتر میتونن موسیقی، برای همین موسیقی عمیق‌تری دارن.
بله بله، این مسئله رو میشه، اگر که من اشتباه میگم حتما شما من رو هم اصلاح کنید، میشه با اون نگاه عرفانی که مثلا شاعرای ما در اون سیر و کشف میشه گفت آفاق و انفسی که در درونشون میرفتن و ناگهان مثلا به یک خلق، یک غزل مشهور یا اصلا سرایش یک دیو آنچنان که مثلا عطار در منطق و تیرین رفتار، اون سفر زمین به آسمان در هفت مرتبه رو، بدون اینکه ارتباط مثل سعدی نبوده عطار که بخواد مدام در سفر باشه، کاملا در دقیقاً رفتارش مثل حافظ بوده، در یک جا سکونت داشته و تمام این سیر آفاق و انفس به شکل درونی میرفته. میتونیم این رو ارتباط بدیم، این شکل از فضای ارتباطی میانه یک شاعر با فضای محیط و وامگیریش از طبیعت به همین مسئله‌ای که شما درباره خونیاگران و ارتباطشون با طبیعت گفتید، یا اصلا ممکنه که من دارم راه به بیراهه میرم؟
نه قطعا میتونه همینطور باشه، منتها خب خونیاگران ایرانی یه تفاوتی که با شاعران کلاسیک ما دارن،
بله،
به هر حال یه بخشی رو اینا سینه به سینه حفظ درسته. کردن و دارن به نسل بعدیشون منتقل میکنن، ولی خب بله یه بخشایشون هم هست که بسیار شخصیه و اینا به نسل بعد انتقال پیدا میکنه. منتها خب برای شاعر فرق میکنه، مثلا شاعری مثل حافظ یا سعدی یا مولوی اینا بیشتر خیلی شخصی بوده، اینا
متوجه فرمودید
موسیقی که بله. نسل به نسل اومده،
دقیقاً
داستانهایی که از نسل به نسل دیگه منتقل،
آفرینش لحظه‌ای برای شعرا بوده، ولی بله. آفرینشی که از پیش صورت گرفته همین
بله.
سینه
به سینه کم کم صیقل خورده، دقیقاً. و به نسل ما رسیده.
بسیار نکته صحیح بود و ممنون بابت تذکارتون در راستای اصلاح شاید نکته‌ای که من به اشتباه داشتم این دوتا رو هم عرض هم دیگه قرار میدادم. جناب علی آبادی، در فرمایشتون به این نکته اشاره کردید که آن چیزی که ما به عنوان بداهه و حتی ردیف و دستگاه که در گذشته داشتیم با امروز تفاوت‌های بسیاری هست، مانند زنگوله که شما اشاره کردید که خودش یک بخش از یک موسیقی ردیفی و دستگاهی ما بوده، و همچنین به اصول بداهه نوازی اشاره کرد. اگر ما بخوایم در این سیر تطور تاریخی به تغییر رویکرد بداهه نوازان، هنوز نمیخوام وارد اصول بشم، بخوایم بپردازیم چه نکاتی باعث این دست از تغییرات شده که مثلا ما در فصلی از فراز تاریخ موسیقی کشورمون زنگوله رو در یک بخشی از قانون و جامعیت موسیقی ردیفی دستگاهیمون داشتیم و امروز اصلا اثری ازش نمیبینیم؟
ما 200 سال دوران سیاهی داریم. ببینید یک نفری به نام ابراهیم موسلی و اسحاق موسلی میاد،
بله،
شروع میشه رساله نوشتن، مکتبی به نام مکتب مدرسیه، هیچی نیست. الاغانی رو که میخونید تاریخه، فقط با در کشتی نشسته بودیم، فلان کسه داشت عود میزد و از این داستانه،
بله.
میاد جلوتر، ببینید این پایه سازیه، مکتبی شروع میشه در 600 قمری با ظهور صفی‌الدین ارموی به نام مکتب منتظمیه، الادوار نوشته میشه، میاد میگه نوت چیست؟ نغمه،
بله،
آوازیست لابس زمانی ایستاده بر حدت و ثقل، یعنی بر اساس زیر و بمی شروع میکنه مبانی نوشتن، میگه شما اینا رو اگه بکنی اینا متنافرن، اگر این اتفاق بیاشه اینا متفقن،
درست،
رساله نوشته میشه. انقدر این الادوار جون داره که 50 سال بعدش عبدالقادر میاد شرح، هر کسی بعد از صفی‌الدین میاد یه شرح ادوار می نویسه، مثلا قطب‌الدین شیرازی اصلی ترین کسی که الادوار رو نقد میکنه، البته خب حالا نمیخوام وارد اون موضوع بشم، میخوام یه چیز دیگر بگم. ببینید ما اگه بگیم نسل به نسل، یعنی این که هر بگیم آقا 10 سال یا 40 سال داره یک مقاله ای تولید میشه،
بله.
میاد جلو تا دورانی در از لحاظ تاریخی میرسه به صفویه. دوران صفویه به دلیل خب عقاید مذهبی که پیش میاد از شاه طهماسب و شاه اسماعیل، موسیقی رسما سکوت میشه، یعنی هیچ اتفاقی توش نمیفته. موسیقین های ما یه بخششون میرن گورکانی هند، یه بخششون میرن عثمانی. اونایی هم که تو اتاق بودن درها روشون بسته بودن و صداشون هم در نمیومد.
بله،
ما 200 سال، ما 80 سال هیچ اتفاقی نمیفته تا یه ذره شاه عباس اینا یه ذره شعله میشه. چه اتفاقی افتاده؟ از اون دستبندی مقام هایی که داریم، 6 آواز 12 مقام که از این 12 تا مقام 24 تا گوشه در میاد که از هر گوشه 2 تا شعبه در میاد، این موسیقی قدیم ما، یعنی شد 6 تا 12 تا 24 تا 48
تا بله.
خب حتی شما به اسامی هم که نگاه میکنید، اسامی ها یه بخشیشو ما الان تو ردیف دستگاهی داریم با اسمش، ها نمیدونیم بله. اونه یا نه، ما الان بزرگ و کوچیک یه گوشه کوچولو ته دستگاه شورمونه، ولی اونجا می‌بینیم مثلا بزرگ مقامه، یه مقامه آره. یا مثلا ما الان در موسیقی قدیم حالا مثلا گوشت، مایه، شاهناز، حالا با این اسما، اینا آوازهایی که داریم الان، از اینا ما می‌دونیم مثلا گوشت یه گوشه یه ته نوا. حالا اگه کاو من اشتباه می‌کنم اصلاح کن، یا مثلا
خیلی 5-6 خطی ازش
5-6 خطی، یعنی بعد حالا اساتید صاحب سبک ما تو این 10 سال، مثلا پژوهشگرام ما که شروع کردم به تحقیق، این چیزایی که دارم میگم 7-8-10 سال ما میدونیم، ما
بله
که چه خبر شده از اون موسیقی که از دور داشته رسیدیم به موسیقی ریتمی، یعنی عروض داره، عروض قافیه داره، اون موسیقی که ما مقامی بوده الان شده دستگاهی. مثال میگم، یه حدس قریب به یقین، یعنی قریب به یقین که نگم، اصلاح کنم، یه حدسی که من میزنم، رضا علی آبادی میزنم،
بله،
حس میکنم که مثلا یه خاندانی مثل خاندان سرورالملک یا خاندانی مثل فراهانی، که حتی این خاندان فراهانی هم چیز بگم، بابک خضرایی همین 2-3 هفته پیش در مقاله‌ای در ماهور منتشر کرد که اصلا احتمال داره این فراهانی نباشه، علی اکبر خان همدانی بهش میگن یا علی اکبر خان تهرانی هم بهش میگن، یک نفر فقط فکر میکنم روح الله خالقی نوشته که این علی اکبر فراهانیه که همه داریم بهش میگن علی اکبر خان فراهانی. حالا بگذاریم، این خاندان ها انگار اومدن این مقام ها رو مثل دونه های تسبیح فقط پشت سر هم کردن،
بله،
شاید اسماشون رو انتخاب کردن، برای همینه که ما از اون سیستم تغییر سیستم میدیم به این ور. البته این من به یکی از دوستانم توی چند ماه گذشته گفتم، این نخبه گری ایرانیه، اونو ازش میگیرن یه چیز دیگه تولید میکنه، قطعا اگه این ازش میگرفتن احتمالاً در دوره افسایشاهی میمادن یه چیز دیگه روم کردن.
درسته،
این عقیده شخصی بود در واقع.
بسیار عالی. جناب آقای صادقی آزاد، تا اینجا سعی کردیم که نگاهمون رو متمرکز بکنیم و البته شاید هنوز قطره ای از اقیانوس اون چیزی که به عنوان پیشینه کهن موسیقی ما هست رو هم در این گپ و گفت و این گعده میشه گفت بهش اشاره نکردیم، اما باز هم از فرمایش جناب علی آبادی وام میگیرم و البته بخشی هم از صحبت‌های پیشین شما. وقتی ما درباره جهان موسیقی ایران داریم صحبت میکنیم، یک جهان یونیک انحصاری نیست، چون موسیقی شاید جریان سازترین و مشترکترین زبان میان تمام انسان‌ها از انسان قارنشین تا به امروز در حقیقت بوده. حالا اون موقع شاید موسیقی نوای طبیعت بوده و امروز موسیقی هنری است که توسط همراهی نوازنده با ساز داره ایجاد میشه. هنر همواره در طی رشد جامعه بشری، تمدن، رو به سمت توسعه و پیشرفت گذاشته. جناب آقای علی آبادی در این فراز صحبتشون مثلا به یک دوران سکوت 200 ساله اشاره کردن و همچنین نخبه‌گری ایران. این میخوام همون پرسشی که از جناب آقای علی آبادی پرسیدم رو با رویکرد دیگه از شما بپرسم. این سیر تطور از دست دادن آن بخشی که نشان دهنده گنجینه موسیقی کهن ایران بود تا امروز که شما میگید مثلا فلان بخش تنها به یک اسخای میگم فلان مقام تنها الان به یک بخش 4 یا 5 خطی در نوت تبدیل شده، اونم مثلا انتهای دستگاه یا بخشی مثل نوا مثلا، این رو شما در راستای توسعه موسیقی میدونید یا در